الحمدلله بدون این دو ها عاقبت خیر شد.
انتخاب ما احترام به دیدگاه ها،
احترام به دیدگاه ها،
پاسداشت تفاوت ها،
پاسداشت تفاوت ها،
ارتقاء دانایی ها،
ارتقاء دانایی ها
و افزایش آگاهی ها،
افزایش آگاهی ها.
ما شما را می شنویم. انتخاب شما رادیو ورزش.
ضرب و زنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم، علیست شیر خداوند حی لم یزنی، یگانه اسمه آزادگان علیست علی. گرد جبین علی قطره به خاک هزار سر بروید چو پوریای ولی.
بی حب علی بهشت و رضوان مطلب، بی روزه و بی نماز ایمان مطلب، خواهی ز پل صراط آسان گذری، آزار دل هیچ مسلمان مطلب. با نام و کسب رخصت از همه دلاوران و ناماوران و پهلوانان آغاز می‌کنیم یکی دیگه از برنامه‌های ضرب و زنگ در شبکه رادیویی ورزش. دوستان، خدای بزرگ رو شکر گذاریم که به ما این سعادت رو داد که یک بار دیگه از طریق این برنامه در خدمت شما بزرگواران و دوستداران به ورزش‌های باستانی باشیم، ورزش‌هایی که در واقع ریشه در فرهنگ و رفتار و آداب و سنن ما ایرانیان داره. امیدوارم که این برنامه هم مثل برنامه‌های گذشته مورد توجه و رضایت شما علاقمندان و دوستداران به ورزش‌های باستانی قرار بگیره. خب دوستان گرامی، برنامه ضرب و زنگ رو میشنوید در شبکه رادیویی ورزش. حالا در این بخش میخوام برم به سراغ یکی از مرشدهای دوست داشتنی در منطقه زیبای سبزوار در استان خراسان. آقای مومنی عزیز، میدونم که به هر حال شما همیشه دل در گروه ورزش‌های باستانی دارید، یکی از مرشدهای خوشنام این منطقه هم هستید. عرض ادب و سلام و احترام دارم محضرتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب‌عالی مجری محترم و همه همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو ورزش، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم، امیدوارم که همیشه سلامت باشید. جناب مومنی، من قبل از اینکه بخوام برم حالا وارد یه سری سوالات فنی بشم از حضرت عالی، اساساً میخوام ببینم که یک مرشد زمانی که به درجه عالی مرشدی میرسه در واقع باید دارای چه صفاتی باشه؟ باید از چه مراحلی عبور بکنه که ما بتونیم کلمه مرشد رو در واقع به طور کامل در مورد اون فرد اطلاق بکنیم و بهش بگیم مرشد؟
بله، البته حضرت عالی استاد ما هستید، اما کلمه مرشد به نوعی ارشاد کننده هست، یعنی به کسی این کلمه گفته میشه که از اون خصلت‌های یک نفری که باید ارشاد کننده باشه برخوردار باشه و باز خود ورزش زورخانه‌ای یه مقداری متمایز هست با بقیه ورزش‌ها در اون آداب و رسوم خاص خودش که داره. فرض بفرمایید ما در ورزش زورخانه‌ای خیلی خیلی احترام به بزرگتر رو سفارش میکنیم، در داخل گود سلسله مراتب ایستادن رو رعایت میکنیم. اینا همه برمیگرده به این که این ورزش یک آداب و اخلاق خاص خودش رو داره که برسیم حالا به مرشد. مرشد که اصطلاحاً در مکانی به نام سردم قرار میگیره و مشرف بر گود زورخانه هست، همون جنبه هدایت کنندگی ارشاد کنندگی رو داره، لذا باید خود اون مرشد از خیلی خصایص خوبی برخوردار باشه، من جمله این که در افتادگی، در اخلاق خوب، در کردار خوب، در اداره کردن خوب زورخانه شهره داشته باشه، ارتباط خوب با ورزشکاران و مجموع این خصایص هست که در نهایت یک مرشد تراز بالا رو بالاخره جمع‌بندی میکنه.
کاملا فرمایشتون رو قبول دارم. یاد اون شعر معروف افتادم، جناب مومنی که میگه با اهل زمانه مهربان باید بود،
بله،
آسوده ز مهنت جهان باید بود، هم سر درون خود نهان باید داشت، هم محرم راز دیگران باید بود.
دقیقا همین هست. یا اون شعر دیگری که در فضای زورخانه‌ای معروف هست، شاید جناب عالی هم شنیده باشید، این هست که عرض بشه خدمت شما، میگه گر دست فتاده‌ای بگیری مردی. اشاره میکنه به همین که بچه های زورخانه، حالا باز مشخصا مرشد ها، باید اون مرام و مسلک خاص رو رعایت بکنن.
درسته. یعنی من آقای مومنی همیشه فکر میکنم که چقدر قشنگه این آداب و سنن و رسومی که ما در فرهنگ ایرانیمون داریم، در فرهنگ ورزش های باستانی و پهلوانیمون داریم. به هر حال نقشی که یک مرشد میتونه حالا در همه زمینه ها،
بله،
با توجه به اون معنای کلمه ای که به هر حال نقش یک مرشد میتونه برای ما داشته باشه، چقدر میتونه به فرهنگ عمومی جامعه کمک کنه.
100%. جناب استاد، من خدمتتون عرض بکنم ما مرشد هامون در زورخانه ها در حال حاضر جدا از این که اجرای ورزش زورخانه ای رو در قفت مرشدی انجام میدن، یه سری از نقش های قشنگ دیگری رو ایفا میکنن در فضای زورخانه. فرض بفرمایید ما مرشد ما که مطلع میشه یکی از این ورزشکارای ما اگر احیانا گرفت و گوری داره، خیلی به صورت مخفیانه، به صورت پنهانی از دیگر رفقا، دیگر ورزشکارا کمک جمع میکنه و مشکل اون ورزشکار رو حل میکنه.
کاملا.
یا فرض بفرمایید در ایام ماه مبارک رمضان اگر گلریزونی هست، مرشد زورخانه یا مدیر زورخانه کمک میکنن که یه مبلغی جمع بشه و اون گلریزونه انجام بشه. میخوام عرض بکنم نه تنها در داخل زورخانه، حتی خارج از فضای زورخانه مرشدهای ما در سطح جامعه الحمدلله به اون درجه ای رسیدن که دارن خیلی هنرمندانه ایفای نقش میکنن.
کاملا با فرمای شما کاملا موافقم. آقای مومنی بزرگوار، به من بفرمایید که از کی در حقیقت شما علاقمند به مرشدی شدید؟ اصلا چه فضایی برای شما در زندگی به وجود اومد که سراغ این کار رفتید؟
بله، از کنم خدمت جناب عالی، این حقیقتاً بخوام عرض کنم یکی از نعمت‌های الهی بود که خداوند در مسیر راه ما قرار داد. من کلاس آواز می‌رفتم و در کلاس آواز یکی از اساتید هنر مرشدی رو که اگر اشکالی نداره من نام هم ببرم
بفرمایید.
تشکر هم بکنم از جناب استاد سید مجید آقای نقیب‌زاده، فرزند خلف مرحوم استاد سید مجید سید حسن نقیب‌زاده، بزرگ مرشد منطقه سبزوار و دیار سربداران. ما در اون کلاس که کلاس آواز بود مطلع شدیم، ایشون حضور دارند و گفتگویی شد و فتوایی شد از سال 87 که من وارد فضای زورخانه شدم. بعد دیدم من چقدر علاقه دارم به این فضا و به این مرام اصطلاحاً، چون عرض کردم خیلی فضای صمیمانه و صادقانه ای دارن این ورزشکاران باستانی کار با هم. لذا از 87 من وارد این فضا شدم و تقریبا 3-4 سال اون مراحل ابتدایی بود که آموختیم هنر مرشدی رو در محضر استاد سید حسن نقیب‌زاده و خدا روحشون رو شاد کنه و استاد سید مجید آقای نقیب‌زاده، و بعد هم ورود پیدا کردیم به فضای حرفه‌ایش و حالا چند دوره در مسابقات خداوند محبت کرد و تونستیم مقام بیاریم و به تبع اون خارج از کشور هم اجرای برنامه مرشدی داشتیم.
اون وقت الان ما در منطقه سبزوار کلن چند تا مرشد داریم که روپا و آمادن که دارن فعالیت میکنن؟
من در حال حاضر در سبزوار نزدیک به اگر اشتباه نکنم 50 مرشد داریم که در حال حاضر ضرب میگیرن جناب استاد.
آفرین.
و در زورخونه های سبزوار که تقریبا 7 زورخونه داریم دارن اونجا اجرای مرشدی انجام میدن.
خب اون وقت تشکیلاتی هم که هست که اینا رو ساماندهی بکنه؟
از چه نظر؟
از این نظر که بالاخره این 50 تا مرشد به هر حال باید یه تشکیلاتی، یک سازماندهی باشن که شده باشه که به هر حال اینا میخوان فعالیتایی داشته باشن، مسابقاتی شرکت بکنن. از اون نظر میخوام ببینم که آیا هست در سبزوار یه چنین تشکیلاتی؟
بله، ببینید کلا همه دوستان باستانی کار و مرشدها تحت عنوان هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای شهرستان ساماندهی میشن که در قالب این هیئت به مسابقات استانی، کشوری و جشنواره‌های بین‌المللی اعزام میشن و در اون 7 زورخانه‌ای که خدمت شما عرض کردم
بله.
تقریبا پخش هستن و در اون زورخانه‌ها مرشدی میکنن.
مرشدی میکنن. بعد الان در کل شهر سبزوار
بله.
ما چند تا زورخانه فعال داریم؟
زورخانه تقریبا ما در کل سبزوار تقریبا الان 7 زورخانه فعال داریم که ورزش انجام میشه.
وقت شما خودتون در کدوم زورخانه فعال میکنی؟
ما میکنی؟ در زورخانه ذوالفقار که عرض کردم مؤسس این زورخانه زنده یاد استاد سید حسن نقیب‌زاده هستن.
آها، یعنی الان به طور فعال هر شب میرید اونجا مرشدی میکنید؟
شب در میون هست، شبای زود هست.
آها، شبای زود میرید اونجا چیز میکنید؟
بله، اجرای هنر زورخانه.
کلن فضای ورزش‌های باستانی و پهلوانی در سبزوار چجوریه شرایطش؟
میخوام
ببینم الان کمبودا و کاسیاتون چیه؟
بله، عرض بکنم خدمت شما که ما خوشبختانه قهرمان جهان رو در سبزوار داریم از رشته ورزش زورخانه‌ای، جناب آقای محسن گلستانی زاده.
به
عنوان قهرمان جهان رو در ورزش زورخانه‌ای به دست آوردن و خود ایشون آکادمی ورزش زورخانه رو در سبزوار راه انداختن که بعد از اون شاگردان زیادی از این رشته در سطح کشور الان در حال حاضر الحمدلله حائز رتبه های خیلی خوبی شدن.
آفره.
و میتونیم بگیم که ما در خراسان رضوی، اگر نخواهیم خیلی قلو بکنیم و صادقانه عرض بکنم، در خراسان رضوی اگر ما، من میگم اول، اما اگر اول نباشیم تقریبا سبزوار دومین قطب ورزش زورخانه ای استان هست.
درسته.
و تیم های ورزشی اعزامی استان به کشوری رو اکثرا سبزوار
تأمین
میکنه.
آفرین. من این سوالم از شما بپرسم، در مورد آکادمی صحبت کردید.
بله.
اولین بار آقای مومنی من میشنوم که یه تشکیلات آکادمیک هم ما داریم در ورزش‌های باستانی و
بله.
مرشد. اینه یه مقدار بیشتر برام توضیح میدید از
بله.
درمی فعالیتش کاراشون؟
بله، عرض بشه خدمت شما که همونطور که عرض کردم این آکادمی زیر نظر استاد گلستانی زاده که قهرمان جهان هست در سنین پایه، یعنی من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم کمترین سنی که ورود میکنه به این رشته ورزش زورخانه ای از سن فکر میکنم 5-6 سالگی هست که با نظارت آقای گلستانی میاد. این ادامه داره تا سن 20 و چند سالگی که الان ما قهرمانامون در کشور از این آکادمی بودن. یه فضای زورخانه ای رو مختص گذاشتیم برای آکادمی. قبلا خود زورخانه ذوالفقار بود، الان نه، یکی از زورخانه های دیگری که حالا برای اداره ورزش هست اصطلاحاً در اختیار این آکادمی قرار گرفته و سعی کردیم حالا در حد توان خودمون، قاعدتاً هر آنچه که برای این ورزش بیاریم به میدون بازم کمه.
درسته.
اما سعی کردیم در حد توان خودمون اون اولیه ها رو فراهم کنیم که این بچه ها بتونن بالاخره در این رشته به رتبه های خوبی برسن.
انشالله انشالله. آقای مومنی من سوال آخرم اینه که شما به عنوان یه پیشکسوت، به عنوان یه فردی که سالهاست دارید در این زمینه فعالیت میکنید، توصیه‌تون به علاقمندان به ورزش‌های باستانی به خصوص اونایی که میخوان بران مرشد بشن چیه؟
من اولا یه خواهشی دارم که ما بایستی این کار رو بکنیم که ورزش زورخانه‌ای رو جناب استاد به گفتمان عمومی جامعه بیاریم، یعنی مردم خیلی بیشتر و واضح‌تر ورزش زورخانه‌ای رو ببینن و لمس بکنن، کما اینکه در سال‌های اخیر با واسطه رسانه ملی و رادیو و تلویزیون خیلی الحمدلله اوضاع ورزش زورخانه‌ای بهتر شده. در مسابقه عصر جدید بوده، اجراهایی که این ور اون ور دوستان ما می‌رفتن مردم دیدن و فهمیدن یه ورزشی هست که در این ورزش، حالا نمی‌خوایم ورزش‌های دیگر رو ما خدای نکرده زیر سوال ببرید، اما در این ورزش بی احترامی کمتره، حرف زشت کمتره، حرمت‌ها بهتره، همدیگر رو دوست داشتن بهتره. می‌خوام عرض کنم اول باید ما این ورزش رو به گفتمان عمومی جامعه تبدیل بکنیم. یه بخشیش توسط خود ما باستانی‌کاراست، یه بخشیش هم توسط صدا و سیمای ملی ما هست که باید به ما کمک میکنن، مثل این برنامه که جناب علی محبت کردید.
خواهش میکنم.
و اینکه باید ببینن که ورزش زورخانه چقدر در ابعاد مختلف زندگی به درد میخوره. ما این مثال رو عرض کنم و کلامم رو خاطره بدم.
خواهش میکنم.
ما در ورزش زورخانه اومدیم، در خیلی از مناسبت‌های مختلف دینی و ملی ایفای نقش کردیم. اربعین بوده، اومدیم ورزشکارانی که دوست داشتن برن کربلا و بضاعت مالی نداشتن کمک کردیم، اعزام شدن. ولادت امام رضا بوده، اعزام کردیم. 22 بهمن بوده، این دوستان ما با دل و جون پای کار می اومدن و مناسبت‌های مختلف رو اجرا می‌کردن. اگر به این نتیجه برسیم ورزش زورخانه‌ای صرفاً یک ورزش نیست، یک راه و رسم زندگی است و کمک می‌کنه به چگونه بهتر زندگی کردن، خیلی قطعاً ورزش زورخانه‌ای جایگاه بهتری خواهد داشت.
درسته، درسته. خیلی ممنونم آقای مؤمنی عزیز. استفاده کردیم. براتونم آرزوی سلامتی دارم.
خیلی خوشحال شدم از اینکه وقت رو در اختیار من قرار دادید. متشکرم و خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم از شما عزیزان شنونده که همراهی میکنید برنامه ضرب و زنگ رو در شبکه رادیویی ورزش. در این بخش میخوام برم به سراغ یکی از داوران عزیز در ورزش‌های باستانی. خب یه مقدار در زمینه داوری و قضاوت هم حرفا و صحبت‌های وجود داره و بالاخره باید بدونیم که اگر رقابتی هم شکل میگیره که عمدتاً در ورزش‌های باستانی و کشتی پهلوانی، رقابت‌ها از روی واقعا یک رقابت سالم و ارزنده است، خب طبیعتاً نوع قضاوتش هم میتونه خیلی لطیف و دلنشین باشه. الان میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای رهروان که از داوران برجسته و خوب ما در شهر کرمانشاه هستن. آقای رهروان، عرض ادب و سلام دارم محضرتون.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان رادیو خوب ورزش، در خدمتم.
سلامت باشید. آقای رهروان، میخواستم از جنابالی خواهش بکنم که یه مقدار در مورد نحوه قضاوت و کار داوری در ورزش‌های باستانی و اساساً شکل کار خودتون برای ما و علاقمندان به این رشته توضیح بدین.
عرض کنم خدمت شما که ورزش زورخانه‌ای با توجه به تنوع رشته‌هایی که داره، در رشته‌های میل بازی، سنگ، کواده، چرخ، نسبت به دیگر ورزش‌ها قضاوت تقریبا میشه گفت سخت‌تری داره. یعنی یکی از سخت‌ترین قضاوت ها قضاوت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی است. خصوص ورزش زورخانه ای.
صحیح.
در خدمت شما هستم اگه سوالی
هست. آقای رهروان، من الان سوال عمدم اینه که آیا قضاوتی که شما مثلا به هنگام کشتی پهلوانی انجام میدید مدل خاصی داره یا تفاوتی نمیکنه؟ به هر حال برای یک داور ورزش های باستانی که آیا در کشتی پهلوانی مثلا قضاوت بکنه یا در میل و کباده و سنگ مثلا قضاوت
ورزش های زورخانه ای با قضاوت ورزش کشتی پهلوانی متفاوت است.
آها.
کشتی پهلوانی داوراشون از داورای همون فدراسیون کشتی گرفته میشه.
آه، یعنی همین داورایی که کشتی های معمولی رو قضاوت میکنن.
بله، همین داورایی که کشتی های آزاد معمولا قضاوت میکنن. چون اکثر فنایی که در ورزش کشتی پهلوانی در مسابقات اجرا میشه، شاید چیز حدود 80% همون مسابقات کشتی آزاد است.
آها.
ولی مسابقات ورزش های زورخانه ای خب تنوع زیاد عرض کردم خدمت شما.
درسته.
بعد بعضن یه مقداری از لحاظ حساسیت مسابقه حساسیت ها خیلی بالا میره.
آها.
امتیازات در بعضی از رشته ها خیلی زیاده. ما در رشته میلبازی شاید بعضی وقت به 500-600 نمره رو باید ما بدل بکنی بین ورزشکارا.
عجب.
در مسابقات حالا شما اگه یه مسابقه کشتی رو شما برید قضاوت کنید، 10-12 امتیاز دو تایم 3 دقیقه هست و تمام میشه.
درسته.
ولی ما در رشته هایی که در ورزش زورخانه ای داریم، عرض کنم خدمت شما که بعضی از رشته ها ما امتیازاتمون شاد به 500-400-500 امتیاز برسه.
درسته.
در مسابقات ورزش های 12 گانه، در مسابقات میل بازی که تنوع امتیازات خیلی زیاده، بعضن هم یه مقدار سخترم از قضاوتش نسبت به رشته های دیگه.
نسبت به کشتی پهلوانی،
نسبت به کشتی پهلوانی، حتی نسبت بعضی از رشته های ورزش زورخانه.
درسته درسته. بعد شما موقع قضاوت یک داوره یا مثل کشتی چند تا داوره؟ مثلا داوره کنار داره، رئیس دوستان داره؟
از خدمت شما که ما 3 تا داور داریم. یک داور که رئیس همون مثل کشتی رئیس دوشک داریم، ما رئیس گوده، قاضی همون داور شماره 1 ما میشه.
صحیح.
2 داورم که کنار هستن و 1 داور وسط داریم که ورزشکار راهنمایی میکنه.
درست.
اگه ایرادی چیزی در مسابقات پیش میاد اعلام میکنه به داورای کنار.
درست. بعد شما هر کدوم از داورا یه نمره ای رو اعلام میفرمایید، بعد برایند و مجموع اون نمرات میشه، مثلا
جمع‌بندی میشه. بله.
جمع‌بندی میشه.
بله، جمع‌بندی میشه، تفکیک میشه و نمره نهایی هم اعلام میشه.
نمره نهایی
ما بعد از زورخانه با کمک فدراسیون محترم ما طوری شده قضاوتمون که نمره رو همونجا به محض تمام شدن مسابقه اعلام میشه.
درسته.
این نیست که بذاریم مثلا مسابقه رو که تمام میشه 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت یا یه ساعت بعد مثلا ما اعلام بکنیم.
آها.
که شبه اینا اجازه شه، همون لحظه که مسابقه ورزشکار کارش تمام میشه، شرکت کننده،
درسته،
ما تایم رو اعلام میکنیم، نمره رو اعلام میکنیم.
درسته. خیلی هم باید سخت باشه دیگه، مثلا شما ببینید کباده رو یا سنگ رو، خب این نمره دادن این خیلی جالبه. چجوری مثلا به سنگ چجوری نمره میدین؟
خب
بر اساس تعداد میدین؟
از کنم خدمت شما، هر ورزشکاری که میاد مسابقه میده یه سری آیتما هست که فدراسیون تو آیین نامه ابلاغ کرده به تمام کشور، به تمام شهرستان ها. ورزشکاری هم که میاد مسابقه میده باید طبق آیین نامه رعایت قوانین رعایت بکنه که بتانه او اصول رعایت بکنه و بتانه در مسابقات شرکت کنه و کسب نتیجه بکنه.
درسته.
ما الان رشته سنگ مثلا داریم، باز سنگ تراز باشه، باز سنگا به هم نخوره، باز سنگ به بدن نخوره، سنگ به زمین نخوره. عرض کنم خدمت شما که سنگا باید از دایره ای که مصوب کرده فدراسیون، از داوره سنگگیری نباید خارج بشه.
یعنی اینا رو قبل از مسابقات همه رو چک میکنید؟
بله، کلن اصلا در حین مسابقه هم چک
آها، این مسابقه هم چک میکنید؟
بله.
درسته. آقای رهربان، بعد من این سوالم از حضرت عالی بپرسم که خود داوری ها هم رتبه بندی داره؟ یعنی مثلا ما در کشتی الان داور درجه 1 داریم، درجه 2 داریم، درجه 3 داریم، داور ممتاز داریم، بین المللی داریم. خب ببینید
بله،
در بحث داوری چجوریه؟
بله قطعا همینطوره. بعد ما الان گروه بندیه، مثلا داوری که به قول معروف جدیدن پا تو عرصه داوری گذاشته، داور درجه 3 ما میشه.
آها.
به صورت آزمایشی اینا دعوت میشن.
طيب.
در صورتی که بتانن او نتیجه خوب کسب کنن، برای داوری های بعدی اینا دعوت میشن و بعضن هم که برای داوری هایی که رتبه درجه 2 درجه 1 بین المللی به مراتب بالاتر هم اینا دعوت میشن.
درسته درسته. بعد میفرمایید مثلا ما الان به طور کلی در سطح کشور چقدر داور داریم؟
به نظرم تا اونجایی که حضور ذهن دارم شاید بین 250-300 نفر ما داور داریم. داوره که دفترچه دستشان باشه.
آها.
حالا داوره ما چه درجه 3 باشن، چه 2 باشن، چه 1 باشن، چه بین‌المللی باشن.
درسته. که عمدتاً میان در صحنه‌های مختلف قضاوت میکنن.
بله، اینو که عرض کردم خدمتشان، اینا به صورت آزمایشی دعوت میشن. در صورتی که موفق بشن، به قول معروف اینا موفق بشن که نتیجه خوبی تو دوره آزمایشی بتانن کسب بکنن، تو مسابقات بعدی اینا دعوت میشن.
درسته. حالا من این سوالم از شما بپرسم، اگر در قضاوت مثلا همین ورزش های باستانی مثل میل و کباده و گرز و نمیدونم این داستانایی که حالا سنگ و این برنامه ها،
بله،
اگر ما داوری مثلا اشتباه بکنه، اینو چجوری میشه حل و فصلش کرد؟
خب ما کمیته فنی داریم.
آها.
عرض کنم خدمت ما 3 داوره. اگه دید 3 داور مجموعه 3 داور که جمع‌بندی میشه، اگه نزدیک به هم باشن که جای اعتراضی نیست.
صحیح.
بر صورت 3 داور درست نتیجه دارن دیگه. ولی اگه یه وقتی پیش بیاد که یه داور امتیازش با 2 داور فرق کنه یا 2 داور با یه نفر اینجوری اتفاقی بیفته، طبق اعتراضی که سرپرست تیم میده به کمیته فنی، کمیته فنی میاد فیلمو بررسی میکنه.
صحیح.
در صورتی که حق ورزشکار ضایع شده باشه حتما رسیدگی میشه.
یعنی در واقع شما یک کمیته فنی یا یک کمیته هیئت جوری هم دارین؟
بله بله، که متشکل از ورزشکارهایی هستن که با سابقه قهرمان هستن، پیشکسوت یک کار هستن، بعضن هم که کسایی هستن که آیین نامه رو نوشتن.
آها.
از بهترین های کشور هستن.
درسته درسته، انشالله که موفق باشید. شما خودت فکر میکنی مهمترین قضاوتی که کردی کجا بوده؟
قضاوتی که مهمترین قضاوتی که قضاوت همه مهم هستن.
آها.
ما نمیتونیم بگیم
نه، اونجایی که مثلا به دل خودت چسبیده اون قضاوتی که کردی.
خب معمولا ما داورا وقتی مسابقه قهرمان کشوری که میریم، هر روزی هر وقتی ما بتونیم یه قضاوت سالم داشته باشیم، اون روز بهترین روز ما، اون قضاوت هم بهترین قضاوت ما میشه.
آها. نه منظورم اینه که مثلا بوده موردی رو که قضاوت کرده باشی بعدن خودت پشیمون شده باشی که کاش اینجا مثلا من این قضاوت انجام میدادم.
خب همونطوری که انسان اشتباه میکنه تو هر چیزی، داوری هم احتمال داره، این احتمال هست که مثلا یه وقتی ما اشتباه بکنیم، مثلا هیچ بحثی نیست.
صحیح.
بر صورت ما هم انسان هستیم.
بله.
ولی خب پیش آمده که مثلا 2 نفر ورزشکار امتیازا به هم نزدیک بوده.
آها.
ما قضاوتی که کردیم مثلا میگم قانونی طرف مقابل حقش بوده که اول بشه، ولی نگاه میکنی از این ور میبینی بابا جمع امتیازات چیزی دیگه از آب در میاد. در صورت ما 3 داوریم دیگه.
درسته.
اینو با اختلاف 1 امتیاز احتمال داره یه مسابقه جابجا بشه.
بله بله.
تکوامون جابجا بشه.
متوجهم. چند سال هست آقای رهروان داور ورزشگاه باستانی هستین؟
من عرض کنم خدمتتون تو بحث داوری حدود 8-9 سال هست که به صورت مستمر با فدراسیون من فعال بودم.
صحیح.
بعد
الان تو رتبه بندی درجه چیه؟
خب درجه ما 7 بوده تو رتبه بندی.
آها.
ولی خب ما درجه من چون الان نزدیک شاید بگم 13-14 سال پیگیری نکردیم، همون 7 اون موقع رو همونو نگه داشتیم، گفتیم همین بس کافیه.
چرا نرفتی دنبالش؟
شما بحث رتبه بندی میگی، بحث رتبه بندی ورزشکارا رو میگید یا داورا؟
نه داورا رو میگم.
آه داورا که نه، اصخایی میکنم، من فکر کردم که ما یه رتبه بندی داریم مال ورزشکارا.
نه.
خب عرض کنم خدمت شما که من داور بین‌المللی هستیم.
بله بله.
خب همین چند روز قبل هم که با فدراسیون، با کمک فدراسیون بین‌المللی یه دوره آموزشی که برگزار کردن گروه بی اونم شرکت کردیم. حالا ان شاءالله اونم که قبول بشیم و متوسطی هم داشته باشیم. ولی خب الان داوری درجه 3 در خدمت دوستان است.
به هر حال برات آرزوی موفقیت میکنم آقای
سلامت باشی.
رهربان شما از جمله داوران خوشنام، خوشفکر، خوش سلیقه به قول معروف در ورزش‌های باستانی ما هستید. ان شاءالله که همچنان موفق باشید در برنامه و کارات.
ممنونم. ممنونم.
خداحافظ شما.
ممنون که وقتی در اختیار ما گذاشتید.
قربان شما. خداحافظ.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با طراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
اگه تصادف کنی و بیفتی تو دردسر یا با موتور سر بخوری تو دل خطر، خود نکرده خونه بشه شعله ور، بیمار بشی و بیفتی تو بستر، یا گوشی از دستت بره ناغافل و بیخبر، با بیمه .com میتونی وایسی جلوی این همه ضرر. اینجا شرکت بیمه ها رو مقایسه کن آنلاین و با دقت، مشاوره رایگان بگیر هر روز و هر ساعت، اقساطی 20 هفته و چک، با خیال راحت از شرکت مورد نظرت بیمه بخر با بهترین قیمت. بیمه .com مرجع خرید بیمه آنلاین و بی ابهام.
میدونی دونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن. بیمه شخص